بعد من خوشم به عشقت از این لحظه بی پرده تم تو قلب خودم نفرت تو می کشم محاله بذارم که تنها بشی بذارم بسوزی تو آتیش من محاله بذارم که چشمای تو از این لحظه ابری بشه پیش من یکی دیگه میشم تو این سرنوشت عوض میشم اونقدر که نشناسیم عوض میشم اونقدر تو دنیای تو که شک میکنی واقعا من کیم از این لحظه با تو یه جور دیگم یه جور که خودم هم نشه باورم تو هر جوری هستی بمون این منم که از این به بعد از تو عاشق ترم
سلام عرض می کنم حضور مجری گرامی. من خیلی سعی کردم تو زندگیم بر نفس خودم غلبه کنم و خدا رو شکر که تا حدی هم موفق بودم. الیاس خسروی از پاوه، قربون شما.
من
با خواندن کتابای خوب، کتابای مفید و شنیدن مطالب مفید از بزرگان، احادیث باشه، کلام خدا باشه، از اساتید دانشگاه باشه، خیلی در خودم تأثیر گذاشتم. فکر کردم مطلب خوب وقتی میشم فکر میگم واقعا مطلب خوبی، هم به درد دنیا هم به درد آخرت میخوره. اگر با خودسازی، با اخلاص، از ته دل برای دیگران مطلب خوب بگیم، کتاب خوب معرفی کنیم، قطعا در دیگران تأثیر میذاره. آبرومندانه زندگی کنیم، سالم باشیم، خیلی مهمه.
به نظر من آدم ها با رفتار کردارشون برش تو اعمالشون میتونن بهترین تاثیرگذاری رو برای دیگران داشته باشن و من خوشحالم از این بابت که پرستاری مادر بزرگم رو خودم به عهده گرفتم. چرا؟ چون با این کارم روی دوستم تاثیر مثبتی گذاشتم. یعنی قبلش باورشون واسهشون سخت بود مگه جوونا میتونن از مادر بزرگشون نگهداری کنن، ولی من بودم بهترین کار رو پرستاری از مادر بزرگم دونستم. تا زمانی که زنده هستم همه جوره در اختیارش هستم.
سلام، شبتون بخیر. آزاد سامی هستم. من چون آدم خیلی فعالی هستم خدا رو شد، روی بقیه خیلی تاثیر میذارم، چه مثبت چه منفی. مثبتش اینه که به طور مثال زمانی که با دوستانم به یک مکانی مثل کافی شاپ وارد میشیم تا زمانی که من دست به جیب نشم کسی حق و دنگ خودش رو نمیده. ممنونم، شبتون بخیر.
میخواستم بگم که همینه که ما هوای همو داشته باشیم همه چی درست باشه. مثلا تو رانندگی به همدیگه راه بدیم، دوبله پارک نکنیم. خیلی ها میان توی حرف تو صحبت شعار میدن، رانندگی رعایت کنیم. من خودم بسام میدم اگر این حرفو میزنم تو رانندگی احترام بذارم به بقیه، به صف احترام بذارم، به حقوق هم احترام بذاریم و فقط توی صحبتمون نگیم مهربون باشیم، در عملم باید با هم مهربون.
ساعت 1:04:58 است و ما همچنان فرصت داریم و شما هم با ما باشید در برنامه اینجا شب نیست بامداد یک شنبه. پیام کوتاه به ما دادید راجع به سوال برنامه که پرسیده بودیم روی خودتون و دیگران چه اثری تا به حال گذاشتید. گفتن که سلام به برنامه اینجا شب نیست، من با یکی از آشنایان که بیدلیل دشمنی میکرد با کلام و منطقی صحبت کردم و دلایل خداپسندانه آوردم و تونستم قانعش کنم که با هم دوست بمونه. عزیز دیگه گفتن عبدالرحمن رحمانی که نگهبان گاراژ از قلعه شمس آباد حوالی تهران هستن، گفتن که با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مجری برنامه، قربونتون مخلصم. گفتن که از شما خیلی ممنونم، من روی دوستان و اطرافیانم خیلی موثر بودم و از خداوند خواست دارم دوستانم رو به راه راست تشویق کردم و الگوی مناسب برای کوچکترها بودم. انشالله که همیشه تو طول زندگی همینطور باشید. اما در این ساعت طبق معمول روال هر برنامه اینجا شب نیست، اجازه بدین که سلام بکنیم برای باقلی عزیز، کارشناس محترم بخش دوبلاژ خودمون، که هر سری فیلم بسیار زیبا و در واقع عالی و غنی رو میاره، هم فیلم بسیار فیلم خوبیه هم راجب دوبلش بحث میکنه. سلام، وقتت بخیر.
به نام یکتای بی همتا عرض ادب و سلام و شب بخیر دارم خدمت شما، همچنین تمامی شنوندگان خوب و عزیزانی که برای تهیه برنامه زحمت میکشن. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشیم.
فیلمی که برای این ساعت آماده کردم در واقع یکی از آثار فاخر سینمای کلاسیک هست، از فیلمسازی که من خودم به شخصه بسیار تعلق خاطر بهش دارم و به نظر من بخش اعظمی از در واقع جهش و ارتقاء هنر سینما یا شاید بگیم صنعت سینما مرهون وجود این کارگردان بزرگ بوده.
درسته.
کارگردان بزرگ هم به لحاظ مقام و جایگاه هم به لحاظ جسه و من فکر میکنم که متوجه شدید که منظور نظر
من فکر میکنم
کدوم کارگردان هست.
یه کارگردان چاق داریم که اونم هیچ کاک
همونی که بله یه همیشه هم پشت صندلیش اسمش رو مینویسه. آلفرد هیچکاک واقعا نابغه تکرار نشدنی تاریخ سینما که دستاورد عظیمی در این صنعت محسوب می شد و خلاقیت ها و نوآوری هایی داشت که کاملا متعلق به خودش بود.
بله.
و از هر جهت کارش قابل بحث و بررسی هست و می دونید که آثارش در واقع همچنان بیشترین میزان تحلیل و آنالیز رو توسط علاقمندان و منتقدان سینمایی همچنان داره و در خیلی از دانشگاه‌های معتبر سینمایی آثارش تدریس میشه و به ویژگی‌های کاری یگانش می‌پردازن. فیلمی که برای این ساعت در نظر گرفتم یکی از آثار برجسته این کارگردان در دهه 50 هست، به سال 1951 و نامش هست اعتراف می‌کنم یا I Confess، یعنی من اعتراف می‌کنم، که در ایران به نام اعتراف به گناه هم این فیلم پخش شده. دهه 50 یکی از دهه‌های بسیار پربار آلفرد هیچکاک هست و شاید در واقع پربارترین و پخته ترین دهه کاری هیچکاک محسوب میشه که بیشمار آثار ارزشمند و شاهکارهای ماندگار تاریخ سینما ساخته شده. زیاد اطاله کلام نمی کنم، اگر که قسمت اول آماده هست پخش بشه که وارد فضای فیلم بشیم و بیشتر راجع به سبک کاری این کارگردان صحبت کنیم.
چرا که نه، بفرمایید.
این موقعی شب اینجا چی کار میکنی؟
من اومدم دعا کنم.
اتفاقی افتاده؟
من
میتونم کمکت کنم؟ کاری از دست من ساخته است؟
هیچ کس نمیتونه کمکم کنه. من از محبتهای شما سوء استفاده کردم.
چطوری؟
شما به من و زنم کار دادین، خونه دادین، به ما محبت کردین، حتی اجازه دادین از دوستان شما باشیم، چیزایی که برای یه مهاجر آواره آلمانی خیلی مهمه، ولی میدونم که حالا حتما ازم متنفر میشی.
من از هیچ کس متنفر نمیشم پیلر.
چرا میشی؟ به خاطر اون همه محبتتون به من، شما به هم اعتماد کردین، ترتیبی دادین من و زنم فقط خدمتگار معمولی نباشیم، در اینجا در این مکان مقدس برای من و زنم شغل خوب و مناسبی دست و پا کردین. زنم خیلی کار میکرد، علتش فقط همین. دلم خیلی براش میسوخت.
چی شده؟ موضوع چی؟
باید پیش شما اعتراف کنم، باید به یه نفر بگم. میخوام رسماً اعتراف کنم.
بله خب من صدای استاد جلال مقامی رو که دیگه تابلو شناختم و همیشه هم جای
مونتگومری کلیفت.
بله سخت این اسم.
آره مدار سخته. بله
سه بار بگو مونتگومری کلیفت.
مونتگومری کلیفت.
عرضم حضورت که اون صدا رو ولی نشناختم.
بله الان خدمتتون عرض میکنم یک خلاصه از داستان. میگه اتفاقا تیکه خوبی بود، یعنی آغاز داستان فیلم بود که فیلم در واقع میپردازه به داستان اوتو کلر که یه شخصی است که یه مهاجر آلمانی، خودش هم گفت تو دیالوگ، و خادم کلیسایی در کبک کانادا. ماجرای فیلم در شهر کبک اتفاق میفته. بله. که اینم هوشمندانه انتخاب شده. حالا خدمتتون عرض میکنم که یه وکیل و هنگام دزدی تو خونش میبینه و اونو میکشه، اما برای اینکه شناخته نشه لباس کشیشی رو به تن میکنه که در واقع همه سوء زنها میره به طرف بازیگر نقش اول مونتگومری کلیفت که در واقع نقش پدر مایکل ویلیام لوگان رو بازی میکنه. اما صداهایی که ما شنیدیم، خب صدای آقای جلال مقامی به جای مونتگومری کلیفت هست که فوق‌العاده است و بارها جای این بازیگر صحبت کرده، در واقع حجب و حزنی در صدای جلال مقامی هست که خیلی روی چهره این بازیگر، چون نگاه فوق‌العاده معصومانه‌ای داشت مونتگومری کلیفت، بسیار خوش می‌نشست. البته به غیر قبل از آقای مقامی گوینده دیگه هم صحبت کردن، مثل آقای خسروشاهی، و اصلا اولین گوینده‌ای که به جای کلیفت صحبت کرد مرحوم کاووس دوستار بود.
صحیح.
ولی فیلم‌هایی که در دهه 50 بعد از فوت کاووس دوستار کار می‌شد، از اواخر دهه 40 به طور ثابت صدای جلال مقامی می‌شینه که الحق و اول انصاف بهترین صدا هست براش، و حتی صدای کاووس هم به نظر من
بهتر.
ایشون هم خیلی خوب بود ولی این صدا پخته تر و بهتر هستش. با توجه به
خصوصیات تو بودن فیلم صحبت کرد جای این بازیگر،
چند تا فیلم صحبت کردن ایشون، فیلمی هست به نام رینتری کانتی یا منطقه رینتری که در اون صحبت کرده، و فیلمی هم در واقع به تازگی این چند سال اخیر دوبله کردن، فیلم مکانی در آفتاب به صورت خصوصی ایشون صحبت. چند تا فیلم دیگه هم هست ولی صدای جلال مقامی علل خصوص تو این دوبله تلویزیونی. صدا دیگه ای که شنیدیم صدای در واقع آقای جواد بازیاران هست که به جای اوتو کلر، یعنی دالی هاست، در نقش اوتو کلر صحبت کرده که کاملا مناسبه. هم ویژگی‌های منفی رو ما در این صدا می‌بینیم، هم به نوعی ضعیف نمایی و معصومیت، و هم خیلی مناسب چهره میانسال و صورت گرد این بازیگر هست، چون از زمره صداهای بمی هست که سندار هست و روی چهره‌های میانسال این صدا به دلیل درجه بمی خوش می‌نشینه. خاطر نشان کنم که مدیر دوبلاژ این فیلم آقای سعید شرافت استاد زنده سعید شرافت بودن.
بله.
که بعضی از آثار درجه یک کلاسیک رو مخصوصا در دهه 50 برای تلویزیون ملی اون موقع دوبله کردن که این دوبله ها شاهکارهایی به نظر من تاریخ دوبله بودن. تو همین فیلم اعتراف میکنم یکی از بهترین دوبله آثار هیچکاک رو داره که از لحاظ هم تنظیم دیالوگ هم انتخاب بازیگرها فوق العاده هست و همه چیز در بهترین سطح خودش قرار داره.
خب یه بخش بشن.
بله حتما.
ببخشید آقای لارو.
بله.
پدر میگن با آقای ویلت قرار ملاقات
داشتن. لطفاً چند دقیقه اجازه. سلام بده.
سلام.
انگار قبلا شما رو دیدم. اینطور نیست؟
بله من در کلیسای سن ماری هستم.
آه سعید. حال پدر میلت چطوره؟
حالش خیلی خوبه.
خوشحالم. شما قراری با آقای ویلت داشتین؟
بله.
برای کار به خصوصی؟
نه فقط.
حتما شنیدین چه اتفاقی افتاده. ببینم کلرم اونجا پیش شما کار میکنه نه؟
بله هم خودش هم زنش.
بیچاره باید الان خیلی ترسیده باشه. میبخشید پدر، اسم جنابالی فراموش کردم.
لوگان.
بله پدر لوگان، اگه اجازه بدین امروز است یا فردا میام خدمتتون. میخوام بدونم برای چه کاری با آقای ویلت قرار داشتین. خب خداحافظ. مرفی کلر رو بیاد. جسد همین کلر پیدا کرد دکتر.
بله صدا رو نشناختین، صدای مقامی که خب همچنان بود دیگه.
بله
صدای اول که شنیدین صدای ایرج دستگیری هست، از گویندهای خوب دو سه گوی تاریخ دوبلاژ که از دهه 40 کار گویندگی می فکر کنم نشنیده بودی تا حالا.
دستگیری رو نشنیدم.
بله آقای ایرج دستگیری صدای اصلی و غالب غیر از صدای آقای مقامی صدای آقای نصرت الله حمید هست که یکی از بهترین صداهای دوبله هست.
درسته.
و صدا در واقع زنگ و توناژ و آهنگی داره که خیلی اونو مناسب میکنه برای نقشای منفی و آدمهای زیرک.
درسته.
و همین واسطه ایشون به جای کارمالدن که در نقش یک در واقع بازپرس پلیس هست گویندگی کردن که به نوعی شخصیت منفی اثر هم محسوب میشه. نکته جالب توجه گره اصلی داستان هست که یه چیز فوق العاده است، یعنی در ادامه ما میبینیم که پدر لوگان یا مونتگومری کلیف در واقع مظنون اصلی قتلی شناخته میشه و اون میدونه کی قاتله، چون قاتل اومده پیشش اعتراف کرده صحیح. ولی به دلیل پیشینه شغلی و وجدان کاریش نمیتونه اعتراف قاتل رو بگه
صحیح.
یعنی یک گره داستانی فوق العاده عجیب و غریب که اینو از اون تخصصهای عجیب آلفرد هیچکاک هست و با این گره فوق العاده در واقع تا 10 دقیقه آخر به خوبی مخاطب رو با خودش همراه میکنه.
بسیار خب، با این فیلم که حالا تا اینجاش پیش رفتیم اجازه بدیم ما یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم، یه ترانه بشنویم برامون پخش بکنن. بعد از این که حالا صحبتهای علی رجبه این فیلم تموم شد ببینیم که چه اتفاقی میفته. ساعت 1:30 هست و کماکان 1:30 تا آخر برنامه فرصت هست. خب راجب این فیلم، آیا آلفرد هیچکاک این فیلم رو هم در واقع مثل فیلم های دیگرش پس شما میگی که یه جوره تو ژانر معمایی و ترسناک تقریبا
در واقع ببینید کردن. ژانر قالب فیلم های هیچکاک ژانر تریلر یا تعلیق هست، یعنی درست. ژانر اولی فیلم ها در چند لایه ساخته میشه و چندین ژانر رو حلیدک می چهار تا سه تا یا چهار تا ژانر رو، و نکته شگفت انگیز اینه که همه اینها رو به نفع مساوی و خوب و کامل بهش میپردازه. فیلم در عینی که تریلر هست در واقع ژانر کرایم یا جنایی هست، چون ما با یه قتلی روبرو هستیم و ما پلیس پشت کشیده میشه به پرونده ای، ولی در عین حال ما در اواسط فیلم متوجه میشیم که یه مثلث عاطفی و عشقی هم شکل میگیره در داستان، شکل گرفته در داستان که به نفع وسیعی فیلم وارد حوزه ملودرام میکنه.
این الان چه سالی دوبله شده این فیلم؟
این فیلم در نیمه اول دهه 50 توی تلویزیون ملی کار شده که اون موقع خیلی از کار هیچکاک رو
کار دوبله های مدیرش کی بوده؟
آقا شرافت گفتم خدمتتون.
بله 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 خب پس که اینجور
میخواییم بیشتر راجع به در واقع این اثر صحبت کنم اگر که آماده هست قسمت بعدی
بخش دیگه ای از بله صداها رو پخش بکنن دوستان.
خب فقط چند تا سوال ساده میکنم، سعی میکنم هر چی زودتر تمومش کنم. شما چه مدتی در سنباری هستی؟
تقریبا 2 سال میشه.
میدونین من پدر میلا رو درست 30 ساله میشناسم. وقتی اون دانشجوی الهیات بود من تو گروه کار کلیسا بودم. اونطور که شنیدم شما دوران جنگ در ارتش خدمت میکردین.
بله.
گویا نشان صلیب آهنینم گرفتید. صحیح. پس کارهای شجاعانه زیادی انجام دادین.
فقط جون به در بردن.
شما همیشه مسائل رو دست کم بگیرین؟
بستگی داره.
مثل همین مسئله قتل ویلت که همه چیش دست کم گرفته شده. البته تا اینجا. شما ویلت رو میشناختین پدر؟
بله مختصری.
پس میتونین کمکمون کنیم؟ ویلت چجور آدمی بود؟
متاسفانه خیلی خوب نمیشناختمش.
خوب از نظر اجتماعی یا کاری چطور میشناختینش؟
والا از هیچ نظر. میدونین من فقط یه بار دیدمش، اونم چندین سال پیش. نه متشکرم.
خب باز آقای مقامی که پای سر
و آقای نوسد حمید قطب مثبت و قطب منفی. خدمتتون عرض کنم فیلم به نفع وسیع یک فیلم مذهبی هم حساب میشه، یعنی بنمایه‌های خیلی عمیق مذهبی داره که اصولاً هیچکاک اینو در خیلی از آثارش داشت، حتی آثاری که ظاهرا نشون نمیداد. مثلا فیلم مثل پرندگان که به اون مسئله آخر دنیا و حمله پرندگان اشاره میکنه که خودش البته شونه خالی کرد از این تحلیلی که برای فیلمش کردن، یعنی بهش گفتن فیلم تو یه همچین چیزی رو به ذهن متبادر میکنه و گفته بود چه جالب، خوب شد گفتین، من تا حالا فکر نکرده بودم. البته میدونه از عمدن. یا مثلا فیلم سرگیجه که دوگانگی روح رو داره در قالب یه فیلم در واقع کارگاه جنایی عاشقانه، یه چیز عجیب و غریب، ولی دو تا از فیلماش این بنمایه‌های مذهبی رو خیلی پررنگ درش می‌بینیم. یکی نمونه بارزش همین فیلم آی کانفس است که اصلا شخصیت محوریش کشیش هست.
بله.
با بازی بسیار هنرمندانه مونتگومری کلیف که فوق‌العاده هست در این نقش، و دیگری فیلم مرد عوضی هست که یکی از معروف‌ترین دیزالف‌های تاریخ سینما رو داره که شخصی به طور اشتباهی گرفته میشه با یک دزد و میره جلو در واقع روبروی عکس شمایل مسیح دعا میکنه و بعد ما اون دزد اصلی رو میبینیم. یعنی این ریشه های مذهبی که به طور غنی و خاصی هیچکاک داشته.
الان تو این فیلم هم میاد تو یک پلان خودش نشون میده.
بله و اول فیلم تو همون شهر کبک است. حالا چرا تو شهر کبک رو انتخاب کرده؟ بخاطر اینکه خیلی فلش داره توی این در واقع شهر ما خیلی تو سر هر کوچه یک تابلوی میبینیم که فلش داره و این فلش ها همه جهتمند و هدف دار هست در ابتدای فیلم که گذاشته میشه و ازش در واقع برداشت فرامتنی در اثر گذاشته و به نوعی به تقدیرگرایی داره اشاره میکنه که در این اثر هست. یک نمای بی‌نظیری توی فیلم هست که فوق‌العاده هست، قسمتی هست که در دادگاه در واقع لوگان داره توضیح میده و زاویه دوربینی ما داریم که کنارش، یعنی در بک‌گراند صحنه بازم یک صلیب ما میبینیم که انگار که در دو محضر این داره صحبت میکنه، که در محضر دادگاه و دیگری در محضر همون پروردگار یا همون شغلی که بهش دادن، و این دوگانگی و تردیدش مفهوم پیدا میکنه که جزء نماهای معروف تاریخ سینماست.
بله خب یه بخش دیگه بله هم آماده هست بشنویم.
مهمونی خوبی بود نیست؟ روچ؟
بله.
به خود انقدر ناراحت شدی؟
ناراحت برای چی؟
لوگان، سوءزن اونا احمقانه است، برای چی باید
نزن؟ خواهش میکنم پیر، معذرت میخوام.
هنوز عاشقم.
غیر از این فکر میکردی؟
هیچ وقت حرفشو نمیزدی؟
حالا خیال ندارم حرفشو بزنم.
آه چرا؟ باید دربارش صحبت کنی. من دیگه نمیتونم این وضعو ادامه بدم.
اجباری نداری؟
میخوای من چیکار بکنم؟
هر کاری دلت میخواد.
آدم چیکار میتونه بکنه وقتی میبینه زنش عاشق یک کشیشه؟
میتونی ازم جدا بشی.
چقدر گفتن این حرف برات آسونه.
من عاشقتو نیستم، هیچ وقت نبودم، خودتم میدونی.
ولی من هیچ وقت نخواستم اینو بگم.
این دیگه تقصیر من نیست. من هیچ وقت تظاهر نکردم دوستت دارم.
خدا کنه تو درد سر افتاده باشه.
بله، عرض کنم خدمتتون که صدایی که شنیدیم گوینده‌های دیگر این اثر بودن. خانم نیکو خردمند که بجای آنباکسر صحبت میکنه، در واقع قبلا با کشیش رابطه عاطفی داشته ولی خب ازدواج کرده و الان در واقع با همسرش هست ولی هنوز تعلق خاطر داره به این کشیش و وقتی توی دخمسه میفته مطمئنا اونم به واسطه علاقه‌ای که داره عکس العمل نشون میده و سعی در نجات این کاراکتر داره. و دیگری هم صدای خاطر انگیز آقای امیر هوشنگ قطعه‌ای بود که به جای اوئی هاسه صحبت کرده بود. نکته جالب توجه پرکاری مفرطی بود که خانم نیکو خردمند در دهه 50 در دوبلای تلویزیونی داشت، در اغلب دوبله‌ها حضور داره و ایشون رو می‌بینیم و جنس صدای ایشون خیلی جالبه که در دهه‌های مختلف تغییر کرد. یعنی صدای جوان پرتراوت دهه 40 آرام آرام رفت به سمت پختگی زنانه صدای دهه 50 و یواش یواش رفت به سمت صدای دهه 60 و 70 که صدای در واقع خانم‌های مسن رو می‌گفتن و جنس صداشون در واقع از جوان به سوی پیری در حال حرکت بود و تو هر کدوم از برهه‌ها هم یک نوع جذابیت خاص خودشو داشت. صحیح. که همون که خودتون می‌دونید که ایشون بازیگر بسیار توانمندی هم بودن. در فیلم پرده آخر واروج کریم مسیحی اولین نقش سینمایی رو ایفا کردن که اصلا حضور فوق‌العاده‌ای داشتن و بسیار ترکوند به قول این
امروزی ها. بله چقدر اون فیلم قشنگیه. بله خانم فرهنگ فرهنگ
پرده آخر. بله با آقای ارجمند. اگر قسمت بعدی آماده هست با هم میشنویم.
خانم گرانفور، من صرفا سعی دارم بیانات شما رو روشن کنم.
من هر چیزی که شما میخواستین بهتون گفتم.
شما نمیتونید در این مورد نظر بدید. خب خانم گرانفور، ممکنه به سوالات من فقط با بله یا نه جواب بدید؟
به بعضی سوالات نمیشه اینطوری جواب داد.
خب سعی میکنم دقیق ازتون سوال بکنم، سعی میکنم بهتون کمک کنم. ببینم خانم گرانفور، آیا حقیقت داره که شما با متهم روابطی داشتین که مایل نبوده کسی از اونا خبردار بشه؟
دارین حرفامو تحریف میکنین، مگه گوش نکردین من چی گفتم؟
شاهد باید فقط به سوال جواب بده، حق اعتراض استنتاق نداره.
خانم گرانفور، بذارید جوابی که قبلا به این سوال دادید تکرار بکنم. شما گفتید قبل از جنگ سخت عاشق متهم بودید، درست میگم؟
بله.
بعدها چی؟ وقتی با موسیقی گرانفورد استواج کردید باز هم عاشق متهم بودین؟
اعتراض دارم.
من به این سوالات جواب نمیدم. شما حق ندارید اینجور سوالات ازم بکنید.
ما شهادت شما رو مبنی بر روابطتون با متهم داریم. مایلید شهادتتون در دادگاه خونده بشه؟
بله. صدای آقای ایرج رضایی که به جای شخصیت وکیل دادستان در واقع صحبت میکردن و ایشون هم از بازیگران بسیار پرکار بودن. فیلم در تقریبا میشه که در یک سوم پایانی به شدت یه فیلم درام دادگاهی میشه و بخشای زیادی از فیلم در دادگاه میذاره که خب میدونین درام دادگاهی ویژگی خاص خودش رو داره. ما فیلم‌هایی داریم در تاریخ سینما که تماماً در دادگاه میگذره، مثل دادگاه نورنبرگ ساخته استنلی کریمر، یا مثلا فیلم شاهدی برای تعقیب بیلی وایلدر، که این فیلم ها قسمت اعظمش در دادگاه میگذره، ولی این فیلم یک سوم پایانیش هست. ویژگی‌هایی که در واقع صحنه دادگاهی داره، درام دادگاهی داره، در فرم خیلی اهمیت پیدا میکنه اشکان، یعنی نوع فیلم برداری یا کات‌هایی که زده میشه یا زوایای مختلفی که دوربین داره میده، و اون چون توی مکان محدود هست هر چی کات بیشتری بخوره و زوایای مختلف نشون بده تنوع بصری ایجاد میکنه که از طولانی بودن کلام یه مقدار جلوگیری میکنه. و فیلم به رغم تمام امتیازات خوبی که از هیچکاک داره و هم تم مرکزی فیلم که فوق‌العاده هست، یعنی همین کشیشی که نمیتونه به واسطه شغلش برای نجات جون خودش اعتراف یک قاتل رو بگه، و هم به واسطه حالا نوع روابط عاطفی پیچیده‌ای که هرچی در فیلم میگذره اینا در هم تنیده میشه، تقریبا تا یک سوم آخر و مثلا 10 دقیقه مونده به پایان فیلم عالی پیش میره. ولی از اونجا گره اینقدر قوی هست که یه مقدار گره رو استاد سر دستی در واقع باز میکنه و دیگه بالاخره خواسته یه پایان جوری بده که مخاطب راضی بشه. شاید اگر اصلا این فیلم در حال حاضر ساخته میشد، شاید پایانش به نوعی ناتمام میموند و میرفتیم تو روایت های مدرنیست و پست مدرنیست که فیلم ها پایانی نداره. ولی چون با روایت کلاسیک مواجه هستیم، فیلم باید حتما یه نتیجه گیری و یک خطکشی پایان داشته باشه، که به هر حال هیچکاک هم از این قضیه مستثنا نبود. و به واسه جزء کارهای بسیار خوبی هیچکاک است، بسیار پخته است، و تنها نقطه ضعفی که من میتونم نسبت به شاهکارهای هیچکاک در این فیلم بگیرم، حضور خیلی کمرنگ طنز در این فیلم هست. چون هیچکاک عملا در خیلی از فیلمهاش یه نقاط طنز خیلی دلپذیری رو داره در جابجایی فیلم که خیلی خوب ازش استفاده میکنه. خب حضور خودش یکی از این نقاط هست که به هر حال باید امضای خودش دیده بشه، ولی ما در این فیلم این نقطه طنز کمرنگ
میبینیم. مثلا توی پنجره رو به حیات مثلا کجاش طنزه؟
پنجره رو به حیات اصلا دیالوگایی که مثلا اون خانوم خدمتکار میاد میگه در رابطه با کشته شده رو چجوری قرار گرفتن جسد داخل تابوت و این نمیدونم، اون اصلا طنز سیاه دیگه و طنز سیاه از مقولای مورد علاقش است. و اشاره بکنم به تیم سازنده اثر موسیقی از دیمیتری تیومکین، فیلمبرداری رابرت برکس، که میدونین رابرت برکس و هیچکاک خیلی فیلم‌های زیادی رو با هم کار میکردن و به همین واسطه به لحاظ فیلم برداری و به لحاظ نورپردازی، چون فیلم سیاه‌سفید هم ساخته شده و به نحو وسیع از نورپردازی اکسپرسیونیستی استفاده میشه، که در جایی از فیلم این ایده ها حیرت آور هست. مثلا در اول فیلم که قاتل داره اعتراف میکنه، نصف صورتش سیاه هست نصفش روشن هست، که به نوعی این حالت نامتعادل رو در مخاطب ایجاد میکنه.
بله.
و خدمتتون عرض بکنم تمام تیم سازنده این فیلم در واقع از کارکنان و همکاران دائمی کمپانی برادران وارنر هستن، که این فیلم رو هیچکاک برای برادران وارنر ساخته.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، بسیار فیض بردیم از سخنانت و این اطلاعات موجز و در این حال کاملت که راجع به فیلم هایی که هست میری، و در این حال این فیلم که اثر هیچکاک بود. ممنون و متشکرم.
البته میگم هیچکاک خیلی حرف و حدیث فیلم ها زیاد داره، حالا انشاءالله قسمت بشه، حتما انشالله. هفته آینده شاهکارهای بزرگش هم پخش بشه
انشالله. شبتون بخیر،
متشکرم، خدا نگهدار
شما. خلاص.
روزگاره بدیه پشت روزگاره من، روز روشنم کجاست شب گریه داره من، روزگاره بدیه تو خودم غمگینم، هر کجا میگردم خودمو میبینم، زندگی کن عشق من قصه نخور، روزا با خوب و بدش میگذره، خونمون هرچی که باشه آخرش از بیابون خدا که بهتره.
زندگی کنید، قصه نخورید، امیدوارم که روزگار بر همتون خوش باشه. شبتون خوش، تا هفته آتی، خدا نگهدار.
ته این جاده کجاست؟ قصه که تموم میشه؟ روزا اینجوری بعد عمرمون